ساعت 11 روز. با سلام دوباره ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو سید عبدالقادر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در سطر گزارش ها میشنوید که دو سناتور ارشد امریکا مربوط حزب جمهوری خواهان از پلان رئیس جمهور ایالات متحده امریکا برای آغاز خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در جولای 2011 انتقاد کردند. از تحولات دیگر هم گزارش های را پخش میکنیم و برنامه های هفتواری این ساعت را هم خواهید شنید. اما نخست گوش دید به خبرها.
سلام و روزتان بخیر. فرشتان دوستم با اخبار این ساعت از رادیو آزادی. نخست سرخط چند خبر. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولسوالی شیندند ولایت هرات یک خانم به شمول 13 افراد ملکی زخمی شدند. سفیر جمهوری چک در کابل گفته است که کشورش تمایل دارد تا مناسبات خود را با افغانستان گسترش دهد. در نتیجه یک انفجار در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند حداقل 4 تن از افراد ملکی کشته شدند. و در اخبار بین المللی از مهمترین رویدادهای منطقه و جهان با خبر خواهید شد. مشروع اخبار. مقامات محلی در ولایت هرات میگویند که در نتیجه یک حمله انتحاری که صبح امروز در ولسوالی شیندند این ولایت صورت گرفت، به شمول یک خانم 3 تن از افراد ملکی زخمی شدند. لال محمد عبدالرحیم زای ولسوالی شیندند به رادیو آزادی گفت که شخص انتحار کننده سوار بر موتورسایکل این حمله را انجام داده است. به گفته وی انتحار کننده از باشندگان ولسوالی شیندند ولایت هرات است. در همین حال وزارت داخله افغانستان خبر داده است که در جاده معارف شهر هرات نیز یک حمله انتحاری رخ داده است که در آن حداقل یک تن از افراد ملکی جراحت برداشته است. مسئولیت این انفجارات را تاکنون کسی به عهده نگرفته است. سفیر جدید جمهوری چک در کابل گفته است که کشورش تمایل دارد تا مناسبات خود را با افغانستان بیشتر از پیش گسترش دهد. سفیر جمهوری چک پیتر تلز اعتمادنامه خود را به عنوان سفیر آن کشور در کابل روز گذشته به رئیس جمهور کرزی تسلیم داد. به گزارش دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان، سفیر جمهوری چک با داشتن مناسبات گسترده دیپلماتیکی به افغانستان نیز تاکید کرده است. جمهوری چک یکی از کشورهای کمک کننده به افغانستان است که در کنار کمک‌های اقتصادی صدها سرباز نیز در این کشور دارد که در چهارچوب نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایساف در ولایت لوگر افای وظیفه می کنند. در نتیجه یک انفجار در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند حداقل 4 تن از افراد ملکی کشته شدند. در یک اعلامیه که از وزارت داخله افغانستان به نشر رسیده آمده است که مواد انفجاری در بازار آهنگری این ولسوالی جاسازی شده بود. گفته شده است که در این رویداد 4 تن از افراد دیگر نیز مجروح شدند. نیروهای امنیتی در ولایت هلمند گفته است که از نزدیکی محل رویداد مقدار مواد انفجاری را که به هدف سازماندهی حمله تروریستی بالای یک مرکب جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند. مسئولیت این رویداد را کسی و یا گروهی تا اکنون به عهده نگرفته است. رویداد در حال به وقوع پیوسته است که نیروهای امنیتی در هلمند میگویند به تازگی در جریان یک عملیات بیشتر از 60 تن از طالبان کشته شده و 16 تن مواد مخدر نیز ضبط است.
ادامه اخبار از رادیو آزادی. روزا اوتنبایف رئیس جمهور قرغیزستان جهت یک سفر کاری امروز وارد قرغیزستان شد. اوتنبایف با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان ملاقات میکرد. فرید نیازوف یک سخنگوی رئیس جمهور قرغیزستان به رادیو آزادی گفت رهبران دو کشور روی مسائل روابط دو جانبه بحث کردند. نیازوف همچنین گفت که اوتنبایف انتظار دارد تا روز دوشنبه با دیمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه نیز ملاقات کند. پس از آن که هفته گذشته قانون اساسی جدید قرغیزستان از طریق همه پرسی عمومی تصویب شد، این اولین سفر اوتنبایف به خارج از کشور می باشد. مقامات میدان هوایی جان اف کندی نیویورک امر تخلیه ترمینال اولین میدان هوایی را بعد از آن دادند که یک خانم از طریق تلفن برای مقامات خبر داد که بم در آنجا جاسازی شده است. طبق گزارش ها این خانم گفته است که بم در داخل یک بک جاسازی شده است. مقامات میدان هوایی جان اف کندی بک را یافتند که در آن را کسی امرایی نمی کرد، ولی در داخل این بک بمی وجود نداشت. به گفته مقامات میدان هوایی نیویورک در جریان جستجوی بم بین 250 الی 300 مسافر از ترمینال اول تخلیه شدند، ولی بعداً اعلام شد که خبر جاسازی بم نادرست بوده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است وی می‌خواهد به طور مستقیم با فلسطینی‌ها وارد مذاکره شود. نتانیاهو دیروز گفت هدف اصلی سفرش به واشنگتن در هفته جاری این است تا فراتر از گفتگوها با میانجیگری آمریکا اقدام کند و با فلسطینی‌ها به طور مستقیم داخل مذاکره شود. نتانیاهو این موضوع را دیروز در جریان جلسه کابینه‌اش بیان کرد. وی همچنین گفت چاره جز مذاکره مستقیم با فلسطینی‌ها وجود ندارد. از ماه می بدین سو مقامات آمریکایی بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها رفت آمد داشتند و امیدوار بودند تا خزان امسال طرفین وارد مذاکرات مستقیم شوند، ولی تا حال طرف فلسطینی ها مذاکرات مستقیم را رد کردند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به کشورهای اروپای شرقی و منطقه قفقاز دیروز وارد ارمنستان شد. در میدان هوایی کلینتون با همتای ارمنستانی خود دیدار کرد و قرار است وی با سرش کریس سیان رئیس جمهور ارمنستان ملاقات کند. کلینتون گفته است ایالات متحده آمریکا خوان حل سلامیز بین آذربایجان و ارمنستان در مسئله مورد مناقشه نیروگوی قره‌باغ است. کلینتون همچنین از ترکیه تقاضا کرد تا به خاطر عادی سازی روابط با ارمنستان تلاش کند و سرحد بین دو کشور باز گردد. کلینتون از آذربایجان وارد ارمنستان شد. در جریان سفرش از آذربایجان کلینتون گفت واشنگتن آمده است تا دو کشور را به خاطر حل سلامیز مسئله نیگورنو کمک کند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در آستانه تجلیل از استقلال آمریکا بر همراهان عراقی ملاقات کرد. بایدن دیروز اول با عیاد علوی صدر اعظم سابق عراق که با فیصدی اندک از نورالملکی صدر اعظم فعلی عراق در انتخابات پارلمانی 7 مارس سبقت جست ملاقات کرد. بعدن قبل از ملاقات با جلال طلبانی رئیس جمهور عراق بایدن با مالکی ملاقات کرد. بعد از انتخابات پارلمانی 7 ماه جون سال جاری میلادی رهبران سیاسی عراق در تقابل هم قرار داشتند. جنجال بر سر این است که چه کسی حق دارد تا حکومت جدید را تشکیل بدهد. در انتخابات پارلمانی امسال هیچ یک از گروه‌ها برنده قطعی نگردیدند. مالکی و علوی هر دو سبب تعویق ایجاد حکومت جدید شدند و هر یک تلاش دارند تا اکثریت را در پارلمان به نفع خود بسازند. و از زلزله به شدت 6.3 درجه ریشتر امروز مناطق شمالی ژاپن را تکان داد. مقامات گفتند خطر وقوع سونامی وجود ندارد. زلزله امروز در امتداد ساحلی آیوتی که در 310 کیلومتری شمال توکیو واقع دارد رخ داد. مقامات گفتند تا هنوز از وارد شدن خسارات ناشی از این زلزله گزارش در دست نیست. پایان اخبار.
ساعت 11:08 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در جریان این ساعت از این تحولات گزارش هایی داریم. طرح بارک اوباما برای آغاز خروج عساکر آمریکایی در سال 2011 از افغانستان توسط سناتوران جمهوری خواه انتقاد شده است. حامد کرزی برای رهبری گفتگوهای صلح تلاش می کند. همایش میراث‌ها و مکتوب‌های تاریخی ایران و افغانستان در تهران برای شماری از افغان‌های اشتراک کننده خوشایند نبود. باستاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را نیز میشنوید و پروگرام های افتواری این ساعت هم برای شما در نیمه دوم این ساعت تقدیم خواهد شد. ما را همراهی کنید. طوری که در خبرها شنیدید دو سناتور ارشد آمریکا مربوط حزب جمهوری خواهان از پلان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در جولای 2011 انتقاد کردند. این سناتوران به این باورند که تعیین هر نوع جدول زبانی به خاطر خروج نیروها از افغانستان شورشیان و شبکه القاعده را جرأت بیشتر می‌بخشد. در همین حال سفیر افغانستان در آمریکا نیز گفته است که تعیین ضرب الاجل تصنعی گره خوبی نیست. به گفته وی اگر این موعد خروج نیروها واقع بینانه نباشد دشمنان بیشتر جسور می گردند. جزئیات در گزارشی از خالد مفتون.
سناتوران ارشد آمریکا و سفیر افغانستان در واشنگتن دی سی پلان بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا را مبنی بر آغاز خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان در جولای سال 2011 میلادی مورد انتقاد قرار دادند. سید طیب جواد سفیر افغانستان در امریکا و سناتوران ارشد حزب جمهوری خواه گفتند تصمیم خروج نیروها باید بر اساس واقعیت‌های میدان جنگ باشد، نه بر اساس زمان‌های از قبل تعیین شده. جان مکین و لینزی گراهام سناتوران حزب جمهوری خواه امریکا در حالی که در کابل به سر می‌برند گفتند که تصمیم آغاز خروج نیروهای آمریکایی در جولای 2011 میلادی یک اشتباه است و طالبان و شبکه القاعده را جسورتر خواهد ساخت. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که جنرال دیوید پاتریوس قمانده نیروهای ناتو و آمریکا دیروز رسماً مسئولیت نیروهای 130,000 نفری ناتو را در افغانستان به عهده گرفت. در جریان تسلیم گیری قماندانی نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان جنرال پاتریوس گفت آنها باید برنده جنگ 9 ساله در این کشور باشند. به نوشته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که تلفات در افغانستان رو به افزایش است. جنرال پاتریوس با جدول زمانی آغاز خروج نیروهای آمریکایی تاکید کرد ولی افزود خروج نیروها بر اساس شرایط صورت خواهد گرفت. مکین همچنین گفت در مورد مسائل نظامی میداند و میفهمد که فرق بین استراتژی و تاکتیک چیست و افزود اگر برای دشمن زمان معین تعیین شود آنها در انتظار خواهد ماند تا قوای نظامی کشور را ترک کنند. سناتور مکین گفت تعیین ضرب الاجل به خاطر آغاز خروج نیروها هم برای نیروهای متحدین و هم برای دشمنان شیپور ناوهنگام است. لینزی گراهام نیز گفته است که تعیین ضرب الاجل برای خروج نیروها به تلاش‌های جنگ صدمه می‌رساند و سبب سرگیجی و ابهام می‌گردد. با گفته گراهام به نظر وی هرگاه موضوع خروج نیروها مطرح شود چانس برنده شدن جنگ وجود نخواهد داشت. گراهام می‌گوید ابهام در مورد جنگ متحدین را آسیب رسانده و دشمنان را جسورتر می‌سازد. در این حال جوی لیبرمن سناتور مستقل آمریکایی گفته است تعیین ضرب الاجل پیامی را برای افغانها، طالبان و همسایه‌های افغانستان می‌رساند که آمریکا این کشور را زود انگام ترک می‌کند. با گفته لیبرمن آمریکا باید برنده جنگ باشد و جدول زمانی در مسئله نباید مطرح باشد. در این حال سید طیب جواد سفیر افغانستان در آمریکا نیز گفته است که تعیین ضرب الاجل تصنعی مفکوره خوب نیست. با گفته طیب جواد هرگاه ضرب الاجل واقع بینانه نباشد دشمنان بیشتر جسور می‌گردند. در عوض طیب جواد گفت برای دشمنان و تروریستان باید پیام روشن داده شود که قوای ناتو در افغانستان به خاطر ختم وظیفه در این کشور هستند.
انتقاد سناتوران آمریکایی از طرح باراک اوباما برای آغاز خروج عساکر آمریکایی در سال 2011 از افغانستان را شنیدید که مسئله آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی در ماه جولای 2011 از افغانستان باعث تشدید تلاش‌ها برای اجرای گفتگوهای صلح در افغانستان از جانب حامد کرزی شده است. همسایه نزدیک افغانستان پاکستان هم می‌خواهد رهبران عمده مخالفان مسئله دولت افغانستان مانند جلال الدین حقانی با حکومت یکجا شوند، اما شماری از آگاهان امور به این باور هستند که گروه القاعده مانع این تلاش‌ها خواهد شد. خبررسانی اسوسییتد پرس هم در این مورد تحلیلی را پخش کرده است که فشردهیان را از احمد جعفر احمدی می‌شنوید.
رئیس جمهور کرزی با استفاده از دوستان سابق و متحدین جدیدش تلاش می‌کند تا شماری از طالبان تندرو وارد میز مذاکره شوند. هرچند روابط طالبان با شبکه القاعده ممکن آنان را از هر نوع معامله صلح دور بسازد، اما رئیس جمهور کرزی تلاش می‌کند تا طالبان از جنگ دست بکشند و به پروسه صلح بپیوندند. آژانس خبری اسوسییتد پرس در یک مطلب تحلیلی می‌نویسد که شاید القاعده موانعی را در برابر تلاش‌ها به خاطر تحقق یافتن این اهداف ایجاد کند. آژانس خبری اسوسییتد پرس با نقل از شماری از اعضای پارلمان افغانستان و تحلیلگران نوشته که پاکستان در تلاش است به خاطر معامله صلح میان حکومت افغانستان و گروه حقانی وساطت کند. گروه حقانی از سوی جلال الدین حقانی اداره می شود. حقانی در جنگ علیه شوروی سابق از قماندانان مشهور به حساب می آید که با رونالد ریگن رئیس جمهور پیشین آمریکا روابط نزدیک داشته است. در حال حاضر جلال الدین حقانی و پسرش سراج الدین حقانی مسئولیت قمانده صدها و یا هم شاید هزاران مخالف مسلح را به عهده دارند که مسئول حملات خونین در کابل و مناطق شرقی افغانستان تلقی می شوند. گمان می رود مرکز این گروه در وزیرستان جنوبی بوده که از مناطق هم مرز با افغانستان است. خالد پشتون از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گوید رئیس جمهور کرزی در تلاش است به خاطر مذاکره با جلال الدین حقانی و پسر وی از دوستانش کمک گرفته تا این دو شخص تشویق شوند به پروسه آشتی ملی بپیوندند. با گفته آقای پشتون، پاکستان هم کوشش میکند تا حقانی در حکومت سهیم شود. اما به نوشته ی اسوشیتد پرس، هنوز هم حقانی با القاعده روابط نزدیک دارد. روابط حقانی با اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده هنگام آغاز جنگ ضد شوروی سابق در سال 1980 برقرار شد. حقانی به اسامه اجازه داد تا در ولایت خوست مرکزی را ایجاد کند. به نقل از طالبان گفته شده که پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی، حقانی زمینه فرار مسئول اعضای شبکه القاعده و افراد مسلح خارجی از افغانستان را مساعد کرد. بعد از آن که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2011 میلادی آغاز می شود، آقای اوباما گفت تاریخ تعیین شده به این معنا نیست که ایالات متحده آمریکا با فرار رسیدن جولای 2011 به تعهداتش با افغانستان عمل نخواهد کرد، بلکه به گفته وی آمریکا تعهدات دراز مدت با افغانستان دارد. این فیصله اوباما پاکستان را مجبور ساخت تا در مورد پالیسیش در قبال افغانستان غور کند. اداره استخبارات پاکستان و ISI به این باور است که به خاطر حفظ منافع پاکستان در افغانستان، حقانی نقش بسزایی دارد. پس از این انکشاف تازه، رئیس جمهور کرزی با پاکستان روابط تازه‌ای برقرار کرده تا مذاکرات صلح با مخالفین صورت گیرد. در ماه گذشته آقای کرزی در مراسم جرگه ملی مشورتی صلح گفت با هر یک از رهبران مخالفان مصالح دولت افغانستان گفتگو میکند. وی همچنان تعهد کرد که به خاطر حذف نامهای شماری از رهبران طالبان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد تلاش خواهد کرد. طلعت مسعود، جنرال متقاعد پاکستانی، میگوید اردوی پاکستان به این نظر است که تسلیم دهی رهبران مخالفان مثل حقانی به حکومت افغانستان برای ثبات پاکستان مفید است، زیرا آمریکا و متحدینش پیش از این یک بار این کشور را تنها گذاشته بودند. اما انستیتیوت صلح و جنگ که مرکز آن در ایالات متحده آمریکا است میگوید که حقانی آشتی پذیر نیست. این انستیتیوت همچنان میگوید که گفتگو با حقانی شبکه القاعده را بیشتر از پیش تقویت میکند، ثبات منطقه را زیر سوال میبرد و تهدید را متوجه امنیت ایالات متحده آمریکا میسازد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. رادیو آزادی.
یازده و هفته دقیقه سر مقاله های روزنامه های امروز کابل را دنبال میکنیم. همکارم برشنا نظری مطبوعات کابل را مرور کرده است.
روزنامه اراده در مورد اظهارات قمندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان تبصره کرده است. مقاله نویس به نقل از جنرال دیوید پتریوس نوشته است که پیشرفت های حاصل شده در افغانستان با استاب دیدگاه انرژی و رهبری مکریستال بوده است و حالا جنگ افغانستان به مرحله سرنوشت ساز رسیده است. اراده گفته است که جنرال پتریوس عزم خود را برای از بین بردن شبکه القاعده ابراز کرده است. روزنامه در مورد ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان نیز تبصره کرده و اما در این میان گفته است که افغانستان یکی از بزرگترین چالش های دولت بریتانیا است. روزنامه گفته است که بریتانیایی ها نیز تمایل ندارند تا نیروهایشان را در افغانستان حفظ کنند. مقاله نویس اظهارات مقامات بریتانیایی را در افغانستان مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده اما گفته است که تناقض در این اظهارات همواره وجود داشته است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد فعالیت کمپانی های خصوصی امنیتی در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. روزنامه گفته است که هیچ تحرکی در موازی دولت افغانستان نمیتواند ثبات را در این کشور به وجود بیاورد. این روزنامه به موارد از اعمال بی‌قانونی برخی از کمپانی های امنیتی در کشور نیز اشاره کرده است. روزنامه با اشاره به ارقامی که گفته می شود حدود 1 میلیون تن از افراد در افغانستان به مواد مخدر معتاد شدند پرسیده است که چرا روز به روز به این تعداد افزوده شده و تدابیر درستی در برابر آن اتخاذ نمی شود. روزنامه راه نجات نیز در مورد آغاز ماموریت قمندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که در افغانستان حالا روز از نو آغاز شده و همه منتظر عملکردهای جنرال پتریوس هستند تا بدانند چه کار میکند. روزنامه نظرات برخی از کارشناسان را نیز در مورد این قمندان و انتظارات از وی منعکس کرده است. راه نجات در این حال در مورد خشونت‌های اجتماعی در افغانستان پرداخته و در این میان از خشونت علیه زنان سخن زده است. مقاله پلیس گفته است که به اساس ارقام ارائه شده 400 تن از زنان مورد خشونت‌های خانوادگی قرار گرفتند. روزنامه سرمقاله شماره امروز خود را نیز به همین مسئله اختصاص داده و اما گفته است که باید به عوض ترغیب زنان به اسیانگری بهتر است به مردان آموزش داده شود تا آنان شیوه رفتار درست با زنان را بیاموزند. و روزنامه باختر در صفحه اول خود در مورد ماموریت جنرال پتریوس تبصره کرده و با عنوان برجسته‌ای نوشته است که این جنرال آمریکایی می‌خواهد بغاوت طالبان مسلح را در افغانستان در هم بشکند. اما مقاله نویس بیشتر به نگرانی‌های مردم رجوع کرده و گفته است که در مورد عدم هماهنگی میان نیروهای بین‌المللی و افغان شکایت‌های زیادی وجود داشته است. این روزنامه در ادامه گفته است که در برابر جنرال پتریوس مسئولیت بزرگی قرار دارد و اینکه چگونه این مسئولیت به خصوص هماهنگی ایجاد خواهد شد آینده آن را روشن خواهد ساخت. روزنامه همچنان گفته است که تحرکات طالبان مسلح در افغانستان بسیار مهم است، اما نظر اساسی این است که در برابر این نیروها استراتژی های جنگی طرح شود تا بتواند به صورت واقعی مقاومت طالبان را در هم بشکند.
نگاهی به سر مقاله های روزنامه های امروز کابل بود و حالا با ساب رویدات های افغانستان در مطبوعات غرب را دنبال میکنیم در مطلبی از مصطفی صدیقی.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و اولین سخنرانی جنرال دیوید پتریوس به حیث قماندان عمومی جدید قوای ناتو آمریکایی در افغانستان پرداخته و این جمله اش را سرخط مطلب خود ساخته است: باید در این جنگ پیروز شویم. واشنگتن پست نوشته که این سخن در حال گفته می شود که هم میزان تلفات افزایش یافته و هم تردیدها در مورد مسیر جنگ 9 ساله در افغانستان. نکته دیگری که روزنامه از جنرال پتریوس نقل کرده این است که او به نحوه از عملکرد جنرال استنلی مکریستال، کسی که قبل از او قماندان ارشد ناتو در افغانستان بود، قدردانی کرده است. او گفته پیشرفت هایی که تا حالا در مأموریت نظامی به وجود آمده همش انعکاس دهنده دیدگاه، انرژی و رهبری مکریستال است. واشنگتن پست همچنان نوشته که جنرال ایگان رامز، یک قماندان جرمنی که مسئول قماندانی قوای مشترک ائتلاف است، همچنان از جنرال مکریستال ستایش کرده است. رامز گفته که مکریستال قوای ائتلاف را در شرایط بسیار دشوار رهبری کرد. به نوشته واشنگتن پست، جنرال دیوید پتریوس که به جمعیت 700 نفری متشکل از افغانها، آمریکاییها و مهمانان خارجی در کابل صحبت میکرد، پیامش به مردم افغانستان این بود: کامیابی شما کامیابی ماست. هفته‌نامه سند تلگراف چاپ بریتانیا هم این سخنرانی جنرال پتریوس را منعکس کرده. تحلیل هفته‌نامه این است که پتریوس که دو روز قبل به کابل رسید با مشکل کلان روبروست: تضعیف طالبان، بلند بردن روحیه سربازان، آوردن صلح و سرانجام فراهم کردن زمینه خروج قوای خارجی از افغانستان. سند تلگراف از قول پتریوس نوشته که برای اینکه این ماموریت به انجام برسد، باید هماهنگی در تلاش‌های ملکی و نظامی به وجود بیاید. هماهنگی میان قوای افغان و بین‌المللی که به گفته جنرال پتریوس یک تیمند و یک ماموریت دارند. ماموریتی که پتریوس آن را دشوار خوانده است. با وصف اینکه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و خود جنرال پتریوس اطمینان دادند که تغییر در قماندانی جنگ در افغانستان به معنی تغییر در استراتژی آمریکا در افغانستان نیست، ولی این جنرال آمریکایی به نحو اشاره کرده که شاید تغییرات به وجود بیاید.
میراث‌ها و مکتوب‌های تاریخی و فرهنگی افغانستان و ایران نام همایشی بود که در تهران برگزار شد و دیروز پایان یافت. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران میزبان این کنفرانس بود. گرچه همایش برای نزدیکتر شدن اشتراکات فرهنگی برگزار شده بود، اما برای بسیاری از اشتراک کنندگان افغان که حدود 40 نفر بودند چندان خوشایند نبود. خبرنگار رادیو آزادی سعید احسان گزارش می‌دهد.
مهماندار این همایش فرهنگی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بود. در ابتدای این گرد همایی فرهنگی، علی لاریجانی و یکی دیگر از مقامات امنیتی پارلمان ایران بیانیه های را ایراد کردند که موجب رنجش خاطر بعضی از مقامات افغان شده و بعضن به نشان اعتراض مجلس را ترک گفتند. احمد سعیدی، یک تن از تحلیلگران افغان و یکی از اشتراک کننده های این همایش، به ارتباط این که چرا خود و یا بعضی از افغان ها در روز اول این مجلس را ترک نموده، چنین میگوید:
اینا آمدن دیروز مجلس آقای بروجردی افتتاح کرد. البته جلسه باید جلسه فرهنگی میبود، ولی آقای بروجردی یک ضرور به سیاست کشید و کلمه اشغال استعمال کرد و بعدا ما کمک اعتراض کردیم و جلسه رو ترک کردیم. باز دیروز یک عده اشتراک نکردن. اول خو یک کتابی که اینا به ما توضیح کردن، در دو سه کتاب عنوان مقاله ها نوشته است که تا توریسم بانه ای برای اشغال افغانستان. یا نوشته است فرهنگ افغانستان از اشغال تا امروز. همچنین آقای علی راجانی وقتی که صحبت کردن که من اعتراض کردم، اونایی تو گفتن که در حالتی که افغانستان در حالت اشغال قرار داره نمیتونه فرهنگش رشد کنه و تمدنش به جای برسه، چون در افغانستان آزادی وجود نداره، غربی ها همه چیز تنویل میکنن. البته من تو گفتم که شما کسانی هستین که در جلسه بون اشتراک داشتین، 500 میلیون دلار تال کمک کردین، جلسه بون که غربی ها میامدن تایید کردین، همین از شما با موابط دیپلماتیک دارین. اگر افغانستان کشور اشغال شده هست، به موابط دیپلماتیک اصولی نیست، با معنی یعنی سفیر دارین شما. و از طرف دیگه من عرض کردم خدمتشون که شما ما را از افغانستان دعوت کردین به خاطر مشترکات فرهنگ، یک شورای امنیت و ملل متحد نیست. باز بعدن وقتی که آقای حسینی بیانیه خود شروع کرد، آقای علی راجینانی بدون از اینکه بگویند که معذرت خواهی کنند مجلس ترک کردن، گفتن کار داریم رفتن، وزیرشان هم رفت. من رسما مجلس ترک کردم، دیگه هم بعضی کسا برآمدن نبودن. یعنی روحیه طوری شد که بعدن خیلی به اصطلاح عامیانه مزه‌دار نشد، مجلس ترک شد، ولی بعضان نرفتن، بعضان امروز هم نرفتن.
دیدگاه آقای سعیدی در خصوص برگزاری این گونه جلسات
تعلیمی است که اگر ای کاش همچه جلسات صادقانه روی فرهنگ دور زدی بسیار تاثیرات مثبت است و مشترکات فرهنگی و کلتوری استوار باشه، ولی متاسفانه زیادتر از زاویه سیاسی مطرح میشه. اون چرا که دیروز آقای علی لاریجانی گفتن 80% صحبتهایش روی سیاست و امریکا و امپریالیسم غرب و شرق، در مجموع هدف از این بود که افغانستان ایران میراث‌ها و زبان مشترک دارن، باید این میراث‌های مشترک باعث روابطی حسنش. البته وزارت خارجهش امروز من زیاد تاکید کردم سر مهاجرین که شما اجباری میکشین، طوری حرکت میکنین که معنایی که روابط فرهنگی ندارن اینطور میکنن، اون البته جوابی نداشتن.
در پایان گفته شده که اجلاس بعدی با همین نام میراث‌های فرهنگی و تاریخی در افغانستان برگزار شود. البته از تاریخ برگزاری این اجلاس در افغانستان یاد نشده است. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
گزارشی بود از نمایش میراث‌ها و مکتوب‌های تاریخی و فرهنگی افغانستان و ایران در تهران که به گفته اشتراک کنندگان جنبه بیشتر سیاسی داشت تا فرهنگی.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
روابط ترکیه و اسرائیل در این اواخر به دنبال حمله نیروهای اسرائیلی بر کشتی‌های امدادرسانی به نوار غزه به اثر دیگرایده است. ترکیه یگانه کشور اسلامی است که در سال‌های گذشته با اسرائیل روابط حسنه داشت و اما حالا این هر دو کشور تلاش می‌کنند تا این مناسبات را به نوعی ترمیم کنند. عبدالرؤوف هیروی از قاهره گزارش می‌دهد.
دو جانب اسرائیلی و ترکی تلاش می کنند که روابط خیش را بهبود بخشند. منابع خبری تأکید کردند که بنیامین بن علی آزر وزیر صناعت و تجارت اسرائیل به طور سری با احمد داود اغلو وزیر خارجه ترکیه در بروکسل دیدار نموده است. آقای اغلو دیدارش را با مقام اسرائیلی یک گام درست توصیف کرده است که بنابر درخواست اسرائیل صورت گرفته است و در برابر پارلمان ترکیه گفته است که در صورت نیاز به چنین دیدارها دوباره هم با مقامات اسرائیلی دیدار خواهد کرد و هدف آن ارائه دادن خواستهای ترکیه به مقامات مسئول حکومت اسرائیلی است. مناسبات ترکیه و اسرائیل پس از حمله کماندوهای اسرائیلی بر ضد کاروان کشتی‌های امدادرسانی آزادی به نوار غزه که طی آن 9 تن از ترک‌ها کشته شده‌اند به تیرگی گرایید. مقامات اسرائیلی به سطح صدر اعظم و بعضی از وزرا تلاش می‌کنند که از تیرگی روابط دو کشور جلوگیری کنند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که وی خواهان بهبودی روابط با ترکیه است. مگر بنیامین نتانیاهو از پوزش خواستن از کشته شدن 9 تن از ترک ها ابا ورزید و در یک مصاحبه با تلویزیون اسرائیلی گفته است که امکان ندارد اسرائیل از ترکیه معذرت بخواهد، زیرا عساکر اسرائیلی در این حمله از خود دفاع می کردند. اما دیدار بن علی آزر با داود اغلو باعث ایجاد درز در کابینه اسرائیلی شده است. بنابر نوشته منابع عربی، این دیدار بدون در جریان گذاشتن اویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیلی صورت گرفته است. وزیر خارجه اسرائیل آن را توهین آمیز توصیف کرده است که به اعتماد میان اعضای کابینه اسرائیلی زیان می رساند. مگر ایالات متحده از این دیدار استقبال نموده؟ بنابر نوشته روزنامه هارتس اسرائیلی، وزارت خارجه ایالات متحده تگی بیانیه گفته است: ما از برگزاری چنین دیدار حمایت میکنیم و این چنین دیدارها میتواند که مناسبات متشنج ترکیه و اسرائیلی را بهبود بخشد. این روزنامه نوشته است که قصر سفید به طور مستقیم در راه بهبودی روابط میان دو کشور دخالت خواهد کرد. قرار است رئیس جمهور باراک اوباما در هفته جاری با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در واشنگتن ملاقات نماید و در هفته گذشته با رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه ملاقات کرده است. بنابر نوشته مطبوعات عربی زبان، کشورهای غربی از تیرگی روابط میان اسرائیل و ترکیه از یک طرف و کمرنگ شدن مناسبات ترکیه با کشورهای غربی از طرف دیگر نگرانند. ولی آقای عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، روز جمعه در یک مصاحبه با روزنامه تایمز به روابط استراتژیک خود با کشورهای غربی تاکید ورزید و ای گفت اگر روابط خود را با کشورهای شرق میانه، یعنی کشورهای عربی و ایران، توسعه و انکشاف بدهد، به این معنی نیست که از کشورهای غربی کنارگیری می کند، بلکه کشورش را جزئی از اروپا توصیف نمود. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
ساعت 11:30 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نگاهی به فشرده خبرها داریم. سرخط خبرها از همکارم خالد مفتون.
سناتوران ارشد امریکا و سفیر افغانستان در امریکا پلان باراک اوباما رئیس جمهور امریکا را مبنی بر آغاز خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان در جولای سال 2011 میلادی مورد انتقاد قرار دادند. نیروهای ناتو در افغانستان ادعا میکنند که ملیشه‌های مسلح برای ولسوالی موسی‌قلعه ولایت هلمند حمله کرده و 5 تن به شمول 4 طفل را دیروز به قتل رساندند. سناتوران ارشد حزب جمهوری‌خواه آمریکا روز یکشنبه اظهارات رهبر این حزب را در مورد جنگ افغانستان محکوم کردند. فرانسه به زودی 250 آموزگار دیگر را برای تربیت اساکر افغان به این کشور می‌فرستد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است وی می‌خواهد به طور مستقیم با فلسطینی‌ها وارد مذاکره شود. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به کشورهای اروپای شرقی و منطقه قفقاز دیروز وارد ارمنستان شد. در نتیجه فیر افراد مسلح ناشناس بالای موتوری که پلیس را در منطقه انگوشیتیا انتقال می‌داد، 2 پلیس کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در آستانه تجلیل از استقلال آمریکا با رهبران عراقی ملاقات کرد. و زلزله به شدت 6.3 درجه ریشتر امروز مناطق شمالی ژاپن را تکان داد.
11:32 اینجا رادیو آزادی. سالا هم توجه کنید به برنامه های هفتواره که در این نیم ساعت می شنوید. پروگرام هوای تازه و نخست برنامه امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم که صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجور.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز، سلام های آگنده از صمیمیت ما را بپذیرید. در برنامه این هفته در مورد گلغندی، یکی از میله‌جاهای مشهور افغانستان، گزارش معلوماتی را تقدیم می‌کنیم که بعد از آن درباره اشیای گلی که افغان‌ها به گونه سنتی برای سرد نگه داشتن آب در تابستان از آن استفاده می‌کنند، گزارش پیشکش می‌شود. شنوندگان عزیز، گلغندی طوری که از نامش پیداست تپه است که در فصل بهار به خصوص ماه حمل و ثور از گلهای ارغوان پوشیده می شود. این تپه یکی از میله‌جاهای مشهور افغانستان است که در شهر چاریکار در دامنه کوه موقعیت دارد.
صادق حیدری ژورنالیست و باشنده ولایت پروان در مورد پیشینه این میله جا میگوید.
گلغندی ای در شهر چاریکار ولایت پروان قرار داره و قرار معلوم که میگه زمان ولایت پروان در یک آب معاصره بود و ای تپه در شهر چاریکار یک تپه زیبا دو طبیعتا با درخت های ارغوان که گل بسیار زیبا داره واقع شده، حتی که میگوین سابقه ها از زمان نومان بن ثابت امام اعظم صاحب میگه ای تپه جور شده و مردم هزمو سالها در ابتدای سال در آغاز سال خورشیدی به میله و به تفریح میرن و خصوصا در میله امی گل ارغوان که در هفته های اول سال ای گل میکنه و مردم سالها بیجه آمدن نمطور بر میله و ساتیری.
گلغندی از نقاط دیدنی شهر چاریکار است و در سال 1327 خورشیدی بهایی جان شاعر و متصوف پشتو زبان از این تپه دیدن کرد و نام آن را گلغندی یعنی تپه گل گذاشت. استاد گلزمان هنرمند سابقه دار افغان در مورد گلغندی و میله ارغوان آهنگ زیبایی دارد که به گوش شنوندگان آشناست.
گلغندی های گلغندی در غوان جوری میلی دی زن جوره و لاس رکا و گلی وردو چین اندری دی لاس رکا و گلی وردو چین اندری دی گلغندی های گلغندی در غوان جوری میلی
آقای گلزمان میگوید وقتی اولین بار با گلغندی و میله ارغوان رفتم همین شعر و آهنگ را ساختم.
1353 که ما اوجه رفته بودم که ترپیکا که دیدم که فضا را دیدم باز شو که ما آمد در منعکتیم بوده و همیجا هم شعر سخته شد او کمپوز هم اوجه ساختم. پس که آمدم رادیو افغانستان وقت تلویزیون نبوده امیر سب کردم و راستی که کلی استازا گفته که بسیار خوب کمپوز جور کردی و بسیار شعر خوب که اسپیکر کس نبود بایی باید گلغندی و باید ارغوان و امو بوده که تلویزیون جور شد و تلویزیون ایره سب کردم. لیکن امیر بس بگویم که در تلویزیون اولین موسیقی نشد می شود در وقت داود خان در مای عمل خاندان ما بوده. وقتی بود که تقریبا 50-40 سال پیش استاز بایجان در این منطقه آمانده بود و در موجه که دید در وقت ارغوان پیکر می کنه که همیتون سرخ بوده در دیوخ یک شاعر بایلسو بوده که یه دیده گفته که این گلغندی بس با نام گلغندی گلغندی باید باشه و یک گلغندی دیگه است که با پکتیا ولایت پکتیا جزی است که اوجا مردم با میلا و بسه گیری میره.
پیغلی زلمی کوی سیلونا جور دیدم مینی بازارونا لا 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 پا آرخوا های دو آرخوا دی پسلی خوری وگمی دی زان جوڑه و لاس رکا و گلی ورزو چین اندری دی لاس رکا و گلی ورزو چین اندری دی پا گلغندی های پا گلغندی دار غا جوڑی میلی دی زان جوڑا با لاس رکا و گلی وردو چین اندری دی لاس رکا و
گلی. عبدالحکیم باشنده یه شهر کابل از میله ارغوان گلغندی توصیف میکند.
گلغندی که در شهر چاریکار موقعیت داره تقریبا از سایر گلغندی های کشور تمایز بیشترتر و خوبتر داره، با این معنی که گلغندی مجردی که بهار آغاز میشه یک نوع سرسبزی و شادابی خاص به خود میگیره. گلهای ارغوان ازی چیزی است که نه تنها بر سطح کشور مشهور است، بیرون از کشور هم آوازی ازی رسیده و آگاهی دارن.
هرچند در اثر جنگ‌های چندین ساله در افغانستان میله گلغندی فراموش شده بود، اما از 4-5 سال بدین سو مردم دوباره این میله را زنده کردند. زورک تازه از مهاجرت ایران برگشته و بعد از 21 سال در میله گلغندی اشتراک کرده میگوید:
من بعد از 21 سال به افغانستان آمدم و فکر نمی‌کردم که اینقدر مملکت آرام باشه و آرامش حکم فرما باشه و واقعا خوشحالم از این قضیه و من به همراه خانواده‌ام به سمت جبل السراج رفته بودم به میله ارغوان و واقعا برای من جالب بود که مردم با وجود این همه جنگ و این همه فقر و بدبختی هنوز روحی خودشون رو حفظ کردن و به میله میرن. و وقتی به سمت گلغندی رفتم شاهد گلهای ارغوان بودم که روحی همه رو شاد میکرد.
باید گفت که اطفال نیز به این میله علاقمندی نشان میدهند، زیرا پس از فصل زمستان این تپه را برای بازی های بچگانه و سپورت مساعد میدانند.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان عزیز، مردم افغانستان از قدیم تا حالا از وسایل و شیوه‌های برای سرنگه داشتن آب آشامیدنیشان در بهار و تابستان استفاده می‌کنند. مخصوصا در قرا و قصبات افغانستان که برق کم است و یا وسایل برقی وجود ندارد، مردم آب را برای خوردن در کوزه های گلی به شیوه نگهداری می کنند که هم سرد می ماند و هم از گرد و کثافات محفوظ می باشد. محمد اعظم، باشنده ولسوالی پغمان، در مورد نگهداری آب در کوزه می گوید:
در کوچه قاضی دمی واشکن عرفان ما می شیشتیم، نه برق و برق نبود، یخچال نبود، ما دمیشه کوزه رو می گرفتیم، در نلگ می آوردیم، در بام می ماندیم، موری شمال می زد، سرد می کرد، از اون استفاده می کردیم، بسیار یخ نگاه می کرد، نبوی می داد، ندگی می داد، بسیار خوبش نگاه می کرد، او بسیار سرد نگاه می کرد، مثل او پغمان وارو می شد. اول هم فعلا پغمان هم سرد است، او شما دو چشمه داره دیگه داره، در کوزه من دادیم شبکی بود، از پیش ازی استفاده میکنیم، میخوریم بسیار خوب، او سرد نگاه میکنه، هم بسیار مزدار است، او بسیار خوبیش است.
دیده میشود مردمی که از اشیای گلی برای سرد بودن آب کار میگیرند، آب را از کاریزها، چشمه ها، دریاها و یا هم از نهر و چاهای عمیق به اصطلاح پر میکنند. این آب صاف و سرد میباشد. محمد اسحاق، سنجیده باشنده ولایت ننگرهار، شیوه استفاده آب در ظروف گلی را توضیح می‌دهد.
کوزه گلی یک رقم میشه که بسیار خوب پخته میشه، صحیح باز او را در مابین ریگ پایانش میمانن، او هم صبح کی وقت او صافه در او پر میکنن، باز همجا که میمانن تا دیگر یا تا صبح هشوهای گرم سرد نگاه میشه و او را باز در جام مندازن و بسیار شوق در تشنگی از او استفاده میکنن. دیگه اون در منطقه باز دور دست ترک است، کجا با چاچی میگن وام رقم کوزه واره در کلالی پخته میشه از گل، او را گور میکنن در مابینش چار طرفش ریگ و گپا میباشه، باز سرپوش بسار خوب چوبی و یا گلی که فکس در دانش میایه برازی که چیز در او نفت نظافت یایشان به فکر نگاه میکنن، او را او پر میکنن، او پاک و صاف جایی که چشمه از کاریز است از اوجا میگیرن، در جایی که نار است مثلا بازور صبح کی وقت واده نماز مو او چیز صافتر می باشه، بازو او میگیرن در کوزا مندازن که مو چیش میشینه خطشو چای که در مابینش می باشه، باز او صاف از زور مندازن در چاچا و اینجا.
کسانی هستن که هم اکنون با داشتن وسایل پیشرفته باز هم از ظروف گلی مانند کوزه، صراحی و گیلاس گلی آبخوری استفاده می نمایند و آن را نسبت به آبهای یخچالی ترجیح می دهند. خانم رساگل، باشنده ولایت پروان، در مورد مزه آب کوزه می گوید:
حالا ما از همی کوزه گلی کار میکردیم، در جای سرد میمانیم، در همی جوی چه باشه، جوی باشه نزدیکش، مقصد یک جای سایه خوب تیره باشه، همونجا میمانیم، همونجا سرد ده و یخچال کس، همونجا یخچال مازم نمیتن، تو یک قسم آدم گلون درد، جان درد میشادم. او کوزه که از مفید هم است، انال بیناری هم که میخوری، بسیار فایده داره بخشت.
باید توضیح داد مشهورترین جایی که در آنجا انواع ظروف گلی ساخته می شود و کلالی از شهرت خاص دارد، منطقه استالف است. عبدالمتین ملکزاده از ولسوالی استالف که هنر کلالی را آموخته است و در مؤسسه بنیاد فرهنگی فیروسکو به حیث استاد کلال کار می کند، در مورد ساختن اشیای گلی برای سرد نگه داشتن آب می گوید:
ظرف و گلی چند نوع داریم که اونا البته آب سرد نگاه میکنه، صراحی است، کوزه است، آفتابه است و جکای است که اینا آب سرد نگاه میکنن که فعلا من مروج در سالف و تماما ولایت افغانستان. ساختن از این به شکلهای مختلف است، همچنان که سر شرق درست میشه همراه دست و گل از این که از دولت آباد مزار شریف میریم، از ولسوالی سالف ولایت کابل و از ولایت لوگر به نام گل مکان یاد میشه، پودر میکنیم یا غلبل بگیم حساب هم زبان آمیانه خود ما، باز بعد از او در جالی سفری رساف میکنیم که آب در ماشین یا امرای پایی لغت میکنیم به مدت یک ساعت یا نیم ساعت که پخته شود، در سر شرخ بالا میشیم و ظرف درست میکنیم و این ظرف هایی که سرد کننده آب است اینا رنگ نمیشه، بدون رنگ است، اینا صرف حرارت میتیمش، بس خلاص هم ساخته که شو حرارت میتیمش و داشت باز استفاده میکنیم که آب سرد نگاه میکنه، اگر رنگ شود باز آب سرد نگاه کرده نمیتونه.
اشیای گلی ساخته شده کلالهای استالف به خارج نیز صادر می گردد. بخصوص آمریکایی ها بیشتر علاقمند ظروف گلی افغانستان هستند. براد پانک یک تن از شهروندان ایالات متحده آمریکا که در پوهنتون آلاسکای آمریکا درس خوانده است و 25 سال می شود که با کار کلالی و سرامیک سر و کار دارد می گوید. از 2 سال بدین سو در مؤسسه فیروزکو در افغانستان پیشه کلالی را پیش می برد و در مورد کار کلالی و ظروف کلالی مخصوص آب می گوید.
Yeah, I mean the work we do here, we're trying to make it so that you can increase the potential.
در آمریکا هم کار کلالی را میکنند، اما با امکانات بیشتر و ماشین‌آلات برقی. من بیشتر کارها را در آمریکا آموختم، اما مهم این است که بهترین تکنیک‌های مختلف را در افغانستان آموختم و همچنان یک روابط خوب بین همکاران افغانی است که می‌شود از تجربه آنها من استفاده کنم و از تجربه من آنها کار بگیرند. تا یک شای واقعا خوب و با کیفیت عالی را بسازیم. ولی ظروف گلی که برای سرد نگه داشتن آب ساخته می شود، در امریکا مردم از آن استفاده نمی کنند. صرف برای دیکور استفاده می شود.
یکی از اشیای گلی که تازه کلالها برای آب ساختن نوع ظرف است به نام ترموز که حتی می تواند آب را تصفیه کند و کیفیت آن از آبهای معدنی زیادتر و خوبتر باشد. جاوید احمد منصوری یک تن از کلالهای ولسوالی استالف در مورد ساختن این ترموز می گوید.
ترموزایی که فعلا در بازار مروج است پلاستیکی، ما به می شکل جور میکنیم از گل، از این استفاده میکنن با آب یخی. 4 ظرف میتونیم سر به سر نگهداری کنیم که در ظرف اول آب مندازیم، از این تصفیه میشه به ظرف دومی، از دومیش به سیام، از سیام به چهارمگیش که میشه باز اونم ترموز است که 4 ظرف آب تصفیه میکنه، از یکش به دیگش به مثل جالی واری، جالی های بسیار ریزه که باز در وقت کار کردن از یک تکنیک خاصی داره که در اونو گل از او مقداری از این بوره اره از پیش ماشین که مبره با گل مخلوط میکنیم. ظرف از جور شد و تکمیل شد در کوره ماندیم که سوخت، باز گل خودش سوراخ سوراخ میشه. گل وقتی که سوراخ سوراخ شد آب که در داخلش انداختی آب تصفیه میشه. با ظرف سیومیش که صرف همون نگاه داشتن آب است، با ظرف چهارمی اونم ترموز است. و فعلا دامی خارجیایی که همراه ما کار میکنند و هم یک جای هستیم، از این آب معدنی که فعلا شرکت هاست جور میشه، چی در پنجشیر است، چی در شهر کابل است، چی در هرات است، از این کلمی آبی که فعلا است، خصوصا آب استالف و مثل آب پنجشیر واری که آب دریاست، آب بسیار خوب است، یا من هیچ از آب معدنی استفاده نمیکنم، صرف از این آب استفاده میکنم.
دوستان گرامی، این برنامه را من مهری انوری تهیه کرده بودم که توسط فوزیه نوری و میرویس امینی تقدیم شد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های ما در ولایات: خوست 1، کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و شماره پست بکس ما در پاکستان: 784 یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و خرم باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان،
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان گرامی و شنوندای عزیز سلام، اینک باز هم فرصت مساعد شده تا یکی دیگه از برنامه های هوای تازه را تقدیم کنم. در این برنامه گزارش تهیه کردیم که علت سپید بودن رنگ پیرهن عروس روشن می سازد. نظر برخی از جوانان هم در این رابطه در گزارش جا دارد. به دنبال او گزارش دیگه پیرامون اود از جوانان را داریم که ناگاهانه و یا قصدی از کلمات انگلیسی در صحبتهایشان استفاده می کنند. در اخیر آهنگ هفته را هم بشنوین. امید دارم تا پایان برنامه با ما باشید.
ای قد تو را لباس شاهی زیور، امشب با تو بزم پادشاهی زیور، ما جمله به فرمان تو امشب دانیم این تخت و عروس و تاج شاهی زیور، این تخت و عروس و تاج شاهی زیور.
جوانان عزیز، در ازدواج‌های شهری عروس‌ها را لباس سفید می‌پوشانند. شاید زیاد به این فکر نیفتاده باشین که چرا رنگ سفید و چرا از رنگ‌های دیگه استفاده نمیشه. ما در این گزارش به این سوال پاسخ خواهیم داد. میگن نخستین دختری که پیراهن به رنگ سفید در عروسیش انتخاب کرد در سال 1840 میلادی ملکه انگلستان ملکه ویکتوریا بود. با وجودی که در او زمان عروس دخترای نیز بودند که لباسای به رنگای مختلف برای پوشیدن در محفل عروسیشان انتخاب میکردند، اما با این کار ملکه رنگ سفید به عنوان یک رنگ مناسب و عالی برای پیراهن عروسی تعیین شد. در افغانستان هم در شهرها از دیر زمان در شب عروسی برای عروس پیراهن سفید تهیه میکنند. با سخنان چند تن از شهروندان کابل که در مورد پیراهن عروسی نظرای دارند گوش بدیم.
اسم مهوریه، ما خصوصا لباس های ماکسی و دمدار بر عرصات خوش دارم. خود ما معما قسمی که گفتم پیران ماکسی و دمدار که بسیار زیاد چست نباشه و معمولا زیاد لش نباشه. با پیران سفید عروسا خصوصا طلا مقبول تر معلوم میشه.
من خودم علاقه دارم که پیران عروسی ما مثلا سفید که یخنش موردار باشه، دنباله دار باشه، روش مقبول جالی سفید زیاد داشته باشه. می آرزوی مثلا که نموت یک پیران داشته باشم در عروسی که یادگار باشد. آدم همیشه خواه عرصی نمی که یک دفعه است باید از امو چیزی که در دلش باشه آرزوش باشه امو را باید پوریا کنم بخاطر که این وقت همیشه نمیه.
اسم ما فنوشه، رنگ سفید خودش نمایندگی از عرص میکنه و فعلا ما میبینیم که در خود افغانستان و در خارج هم اینمی رنگ سفید معمول است و بیشتر برای عرصا استفاده میکنه و شاید انتخابشون درستر باشه بخاطر که رنگ سفید خودش نشانه از پاکدامنی و عفت هست، یک رنگ بسیار مقدس است.
بسر روی عروس نور خدا می بارد، خوشی از بام و در و ما و هوا می بارد، بسر روی عروس نور خدا می بارد، گل نرگس گل نسرین گل می خک گل نا و قدم های عروس جدا جدا می بارد.
در حالی که رنگ سپید از دیر زمان به ایسو به عنوان رنگ منتخب و رایج برای پیرهن عروس پذیرفته شده، اما امروز هم در بعضی از ولایت دوردست افغانستان رنگای مختلف مانند رنگ سرخ، سبز و گلابی را برای پیرهن عروسی انتخاب میکنند. بیاین از زبان برخی از جوانان در مورد رسم و رواجهای ولایت افغانستان بشنویم که از چه رنگای برای پیرهن عروس استفاده میکنن.
اسم برشنا باشنده ولایت وردک. در ولایت وردک عروسا معمولا پیرانای سرخ و حتی اگر پیرانش سرخ نباشه مثلا رنگای دیگه گلابی یا سبز میباشه، اما تنبانش حتما رنگ سرخ داره و شالی که با عروس همیشه پوشانده میشن اموشالش حتما یا رنگ سرخ داره و یا رنگشان سبز میباشه. در سابق چون هیچ از لباس سفید استفاده نمیکردن و خوش نداشتن و میگفتن که لباس چون به مثل کفن ما چرا عروس خود مثل خدای نخواسته مرده و تیار بسازیم، و حالا معمولا کسایی که از شهر در دهات رفتن و یا رواجی که از شهر به دهات رفتن از پیران سفید هم استفاده میکنن، اما صرف پیرانشان سفید میباشه اما چادرهایشان به مورنگای سابق.
اسم ما حسین باشنده ولایت خوست. اگرچه در ولایت کابل در محافل عروسی بر عروس پیراهن سفید پوشانیده می شود و استفاده می شود، ولی در ولایت خوست هنوزم از پیراهن سرخ استفاده می کند و به شکل می تانه به شکل گند افغانی باشه و یا هم از شراره هایی که فعلا در بازارها وجود دارد استفاده می کند و در آنجا برای عروس از شال سبز استفاده می کند.
اسم از زوره از پانزه اقتصاد سال چارم. انانات خندار در مورد پیران عرسی، پیران عرسی دو جا عموما سفید سفید می پوشن، ولی در بعض از قریجات دور افتاده یا می تانن گند افغانی باشه یا شراره باشه، پیران هستن که جاتر خود شرار البته دوخته می باشه.
امو پیران اکسار چو خوب میگه بطنه، بیچینم دستای گل بیایم به دیدنه، بیایم تو نباشی برم سخت است همون، نکو خونم میفته پاپو بد برگردن، دونه دونه یک دونه توی یاره یکانه، نکو نو مهربانی و دل داغت نمانه.
پیرهن عروسی از خود مود و شکل و شمایل داره که از یک زمان با زمان دیگه فرق میکنه. در رابطه با دیزاین و فروشات پیراهنای عروسی در شهر کابل از احمد شعیب فروشنده لباسای عروسی در شهر نو کابل پرسیدیم، او چنین گفت:
فیران مدروز با 3 شیپسه که مدل دلای زیاد از 60% مصارف از پیرانا پیرانای دنبالدار است. مدل یش از امریکا و فرانسه است. ما قسم مدلش بنا مای برش میگم پیرانای چست که بر کسای که موازن دارن یا چاق هستن بر از اونا هستن. تقریبا 10% یا چیز فیصدی کنش پیرانای دامن کوتاه است. مثلا دامنای بف یا دامنای پوپانایی که استفاده میشه. اضافه ترش مدل های دنبالدار است. فروشات ما از 5000 افغانی داریم الا تا 40000 50000 30000 20000 کرایه هم از 2000 افغانی داریم الا 25000 افغانی. اینال نظر به شیب، نظر به مدل است، نظر به خود مدل پیران است، نظر به نوعیت پیران است. هر سال که مدل ها تغییر میکنه نظر به کمپانیایی که به حساب جهانی مدل ها تولید میکنند که زیادتر مدل از مصر و از فرانسه و لندن سه کشور میبرند.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان گرامی، امروز زبان تنها وسیله افهام و تفهیم نیست، بلکه بخشی از هویت یک جامعه می باشه. مردمی که زبان خود نگه می دارن، در واقع به بقای فرهنگ و ملتشان کمک می کنن. زبان مادری جزئی از شخصیت هر فرد شمرده می شه. اما دیده می شه که برخی از جوانان زبان مادری خود با آمیختن لغتهای بیگانه جریعه دار می سازن. مثلا به زبانهای مانند انگلیسی صحبت می کنن و یا برای تفاخر و هنرنمایی قصدن لغات بیگانه را در گفتار خود به کار می برن. حالا از زبان یکی از این جوانها بشنوین.
کتاب یکی از یعنی پرسنل فرند ما گفتم میشه درباره خوبی ها بدی ها و معلومات افاقی را با ما میدهد. ریسرچ ها هم سایکولوژیست یعنی روانشناسا ای را میگن که کسانی که کتاب مطالعه میکنن اونا طرز صحبت کردنشان یعنی خوبتر میباشه و معلوماتشان درستر میباشه، انفورمیتیو میباشن.
ای درست است که در جهان امروز نیاز مبرم به داشتن یک زبان مشترک برای تبادل اطلاعات و نظریات احساس میشه که به همین سبب زبان انگلیسی با عنوان زبان بین المللی برگزیده شده. اما چیزی که باید گفتی است بهتر از هر فرد نخست زبان اصلی و به خصوص زبان مادریش به درستی بدانه و از زبان انگلیسی در جای خود استفاده کنه. ای درست است که زبان پدیده در حال تحول است و دگرگونی تدریجی او غیر قابل جلوگیری است و خواهی نخواهی هر زبان از زبان دیگر واژه ها و اصطلاحات را وام می گیره. اما مغالطه قصدی دو زبان هنر نه، ستم به زبان مادری و خود کمتربینی در برابر زبانهای دیگران است. میرویس جلالزئی محصل سال چهارم پوهنزه حقوق در این باره میگه
کسایی که در انگام تکلم البته در چند سال اخیر کلمات انگلیسی را استفاده میکنن، اینجا دو مسئله است به نظر من. یکی کسایی است که از غرب آمدن به افغانستان و یکی هم کسایی هستند که در افغانستان بودن در طول می چند سال اخیر. و کسایی که از غرب آمدن اونا تحت تاثیر فرهنگ غربی قرار گرفتن و اونا نمیتونن که به درستی به زبان مادری خود تکلم کنن، چون بعضی اونا در خارج تحصیل و فاکولته را که خواندن و یا تحصیلات عالی کردن به زبان خارجی کردن و او کلمات در زبان امرایشان یک جای شده در زبان مادریشان. و بعضی کسایی هم هست متاسفانه در افغانستان که اونا در دو دهه اخیر هیچ از افغانستان بیرون نرفتن، اما ایره شاید یک فیشن برای خود قبول کنن که در جریان صحبت کلمات انگلیسی را بگوین و یا از بعض زبانهای دیگر. اما به نظر من این خوب است که هر کس به زبان مادری خود صحبت کنه و این نه یک فیشن است، این بدون از اینکه به فرهنگ خود به کلتور خود آدم صدمه برسانه چیز بیشتر از این است.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در شروع برنامه گفته بودم حال وقت نشر آهنگ این هفته است. در این هفته مجده جمالزاده بر ما میخوانه.
شنو شنو لا 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 شنو شنو میروی از برم حال زارم بیبی گریه های دلی بی قرارم بیبی میروی از برم حال زارم بیبی گریه های دلی بی قرارم بیبی
Beep, beep, beep.
شبه